کاره انتخاباتی.
پسر آقا نصرت که آرایشگره هم گفتم بیاد یه دست به سر رود بکشم. فرگل برگر رو چش کاری داره خیلی هم خوشتی کنم. فدات شم زلفی که مثل کاکل خروس افشون کردی هر کدومش به یه جهت جغرافیایی داره تاب میخوره که به درد عکس انتخاباتی نمیخوره.
باش یه ژلی بزنی قراره حسابی بهت برسه.
دیگه چی؟
آخه مگه میخواد تو مجلس بله برونو خواستگاری شرکت کنه؟
فدات چیزا موده. الیاس به سراغ تیمور سری پیش تو انتخابات شورا شرکت کرده بود، یه عکسی چاپ کرده بود، باید 3 ساعت فکر میکردی تا بهش بدم.
من که فکر میکردم برد پیتر.
آره برد پیتر.
خب بسه بابا، چند تا عکس میگیری؟ 100 تا شو.
اینه لازم میشه، باید توسته چاپ کنی. حالا دست قدرتی رو ببوس.
این چه کاریه؟ من خودم دست بوس آقا سفترم.
عزتی مثل که آفتاب زیاد خورده سر من، واسه چی باید دست قدرت رو ببوسم؟
واسه که نشون بدی با مردم عادی مهربونی و سرنوشت اونا واسه مهمه.
من از این کارا خوشم نمیاد، صورت قدرتی رو میبوسم.
شما چرا زحمت میکشی؟ من خودم سر تا پاتو میبوسم.
بگو خب حالا دلش کن فوتوشاپ درستش میکنه. یه این لباس محلی ها رو به پوش، چند تا اکثر با این لباس محلی ها بگیر.
مجه لباس خودم چه شد؟
پوشیدن این لباس های محلی یعنی شما رو سنت رو احترام میذاری.
گاهی اوقات مغز این عزتی یه جوری کار میکنه، فکر میکنم این نبه نتیجه نیوتونه.
بچه‌ها 7-8 تا اکثر ماد به کوچلو رو بگیرید دیگه تمام.
کوچلو رو دیگه نیست، من فقط تو عروسی کت شلوار
میپوشم. پوشیدن کت شلوار یعنی در کنار احترام به سنت ها مدرنیترم در نظر گرفتم.
مدرنیته
چیه؟ ها ساعتی که دستم نوشتم مدرنیته مذارت
برش کن بابا، بری کنی از بارو. شما آخرش در منو به باد میدید. من اصلا کار دارم، شما من اینجا معطل کردید، دارید عکس پشت منظره و حیات وحش از من میگیرید.
آخه اگه یه روز آسیه در حال امراض گیرمی آوردیم دو تا عکس باش میگرفتی دیگه هیچ چی کم نداشت. آقا سمجم
مگه میخوام برم مدیر کل باقی وحش نشم؟
حالا یه عکسم در حالت تفکره.
ای بابا
عکس متفکر میخوام
دیگه. قارمونت برم عزیز دلم، یعنی به یه چیزی داری فکر میکنی.
فکر کن دخل و خرجت با هم نمیخونه، داری فکر میکنی چی کارش
میکنی؟ من اینقدر پول دارم میتونم کل هیدرآبادو بخرم. چی میگی؟
مثلا میگم فکر کن مثلا معلم ریاضی تو مدرسه گفته دارا 2 تا پرتقال داره، سارا 6 تا پرتقاله، حالا پیدا کنید پرتقال فروشو.
این سوال کنکوره.
نه
من تو 100 سال دیگه فکر کنم نمیتونم جواب این سوال رو پیدا.
آقا نمیخواد 100 سال دیگه، 30 ثانیه فکر کنی. من عکسو گرفتم و تمام.
مبارکا بشه، مهمترین بخش انتخاباتو پشت سر گوشتی ها ثبت کن.
آره این عکسا تو هیدرآباد معروفت میکنه که هیچی تو کل دنیا مطرح میشه.
صفدر
کدوم
دست؟ ما مسلم این که یه تیک آهن بیشتر نیست.
آفرین الان یه تیک آهن، ولی من یه کاری میکنم تبدیل بشه به یه داس تیز و برنده.
داسایی هم که شما درست میکنید که دیگه حرف نداره، درختم میشه باش بندازی. درو کردن گندم و شبدر و یونجه که دیگه شوخیه واسه.
داس و مثال زدم که یه چیزی به دیگه
گرفتم اون موسیقی. منظورت این بود که باید چکش بخوری تا داس خوبی بشی؟ نه یعنی تا چکش نخوری داس خوبی نمیشی. نه یعنی باید بری تو کوره سختی بکشی، عرق بریزی، گاوه نر میخواد و مرد کهن.
چی میگی پسر جان؟
شما بزرگ حیدرآبادی، اومدم ازت بخوام تو انتخابات از من حمایت کنی. اصلا همین آهنگری که میکنیم ستاد انتخاباتی. چند روزی که میخواییم تبلیغات کنیم دیگه اصلا نمیخواد دست به پتک و آهن بزنیم. بشین یه نفسی تازه کن. مغازه رو اجاره میکنم، هر چقدر هزینش باشه خودم.
چی شده یه دفعه عوض کردی تو انتخابات شرکت کنی؟
عشق خدمت، فقط برای کمک مردم. دیدم من که همه چی دارم، نه چشم مال دنیا دارم، نه واسه پول شورا کیسه میدوزم، همه هیدرآبادم که سر من قسم میخورن اینه.
همه؟
حالا قسمم نخورن خوشم نمیدن.
بگو دل میخواد قدرت میشه باشی، البته با پول و این چیزا میشه قدرت شد.
به جان خودم من اصلا به این چیزا فکر نمی کردم، انقدر مردم به من اصرار کردن گفتم بهشون جواب نبدم با بشنوم چی کار کنم.
مردم اینجا لولو سر خرمن نمیخوان که سفر کنم، یه نفر میخوان بتونه یه دردی ازشون دفع کنه. بیا بگیر دوتا پوت بزن ببینم بلدی.
چشم چشم مسلم خان، آپولو هم بخوای برات میسازم، داست که دیگه چیزی نیست،
فقط بپا یه وقت دست و پای ما رو شلوفر نکنی.
حواسم هست. پودکست چقدر سنگینه، پودکست سبکتر نداری؟
من که نمیخوام ناز و نوازش کنم این تیکار.
فهمیدم. حالا چی کار میکنی؟ عموم
من سرم به کار خودم کرد، نمیگم نسبت به اوضاع هیدر آباد و مردمش بی تفاوت هم، دلم نمیخواد تو هر کاری سرک بکشم.
ببین همه پیشبینی ها میگه که من نفر اول شورا میسازم.
هنوز یکی دو روز از ثبت نام گذشته.
میدونی آقا مسلم اینجا کوچیکه، خبرها زود میپیچه، من هزار تا نقشه دارم واسه اینجا، اگه کمک کنی ضرر نمی کنی، شاید یه آهنگریت هم تونستی بکنی دوتا. نه حتی ده تا، بکن تنها آهنگری میشه که تو دنیا ده تا شو بذاره.
این کارا شوخی بردار نیست، همین که بتونی خودکار دست بگیری که نمیتونی ادعای نویسندگی کنی.
من با پول همه چی رو حل میکنم. امروز روز پوله که تو دنیا حرف اول و آخر رو میزنه.
پولم خوبه مهمه، ولی همه زندگی نیست. آه چی شد؟ خسته شدی از پوچ زدن؟
خب والا من اومدم دو کلم باید اختلاط کنم، داری از من بیگاری میکشی.
خواستم بدونی که بعضی از کارها به نظر ساده میاد، حکایت اونایی که میشینن بیرون و گد و داد و حوار میکنن که لنگش کن لنگش کن.
شاخ خونا که نمیخوام بشکنم، من تو همین آبادی بزرگ شدم.
باید بدونی که مردم اینجا با قول و قرار علکی یا حرفای قلم به سلم به میونه ای ندارن.
شما یک کلام بگو، میخوای از من حمایت کنی یا نه؟
خب بذار صلاحیت تایید بشه.
یعنی چی؟ اگه صلاحیت من تایید بشه پس صلاحیت کی میخواد تایید بشه؟ پدرم بزرگ هیدرآباد، خودم هم تا حالا هر کاری از دستم بر اومده برای مردم کردم.
مثلا چه کاری؟
خب همون چیزه، همون چیز.
خب زیاد به مغزت فشار نگیر. من ایل و تبار تو رو خوب میشناسم، پدر و مادرت هم همین، ولی تو تافته جدا بافته شدی.
آه با راه انداختن گاوداری و مرغداری و کشتارگاه کلی از جوانه آبادی گذاشتم سر کار.
بهتره بگی فقط به کاروبار خودت فکر کردی و بس.
من که هر چی میگم شما یه ایرادی از من میگی.
کمترین دستمزد و حقوق رو به اهالی میدی.
حاتم تایی نیستم که به ایزو پاش کنم.
نمیخواد حاتم تایی باشی، مرد باش. آدمی که سر دوست و رفیق خودشو کلا میذاره به جای راه نمیبره.
دست درد نکنه مسلم خان، میخوایی دوتا پتکم بزن تو سر من دلت آروم میگیری دیگه؟
من میگم خدمت کردن به مردم های هوی و داد و هوار نمیخواد. میخوای خدمت کنی بسم الله، ولی تو اول برادری تو باید ثابت کنی تا به چیزای دیگه برسی.
ای بابا دوتا دوست و رفیق مثل شما داشته باشی دیگه ما دشمن نمیخواد.
مردم قدر شناس هم. دستی رو که به محبت طرفشون دراز میشه پس نمیزن.
خیلی خوب باشه فهمیدم. من و شما آقا مسلم آبمون توی یه جوب نمیده.
پس در پناه حق.
قسمت دیگری از سریال لاله‌زار رو با هم شنیدیم. تا فردا همین ساعت که ادامه نمایش رو میشنویم. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنیدم گفته شده که نامزدها در مناظرات و در گفتگوها نظر خودشون رو در باب فضای مجازی بگن یا در باب سیاست خارجی بگن. نه آقا، مسئله اصلی مردم فضای مجازی و سیاست خارجی و ارتباط با این دولت و اون دولت نیست، چیزهای دیگه است. مسئله اصلی مردم بیکاری جوان هاست، مسئله اصلی مردم معیشت طبقات ضعیف جامعه است، مسئله اصلی مردم مافیای وارداتی است که کمر تولید داخلی رو میشکنه، مسئله اصلی مردم سیاست‌های غلطی است که فلان جوان مبتکر را که میتوانه کار انجام بده مأیوس میکنه. میشنویم، بنده گزارش های متعددی دارم، یک شخصی یا یک جمعی با انگیزه وارد میشن، یک کار مهمی رو شروع میکنن، یک تولیدی رو انجام میدن، بعد به جای اینکه این تولید تشویق بشه، خریداری بشه محصول، یهو میبینیم که در واردات باز شد، مشابه این تولید وارد شد. بیچاره میکنن اینا کشاورز رو، بیچاره میکنن. من به مسئولین محترم همین روزها تذکر دادم، کشاورز تولید کننده پیاز، تولید کننده سیب زمینی، زحمت میکشه، به خاک سیاه مینشونن بعضی از اشخاص و سیاست ها، او رو سود زحمت او رو دلال میبره، به او چیزی نمیرسه. مسائل اصلی مردم این هاست، کسانی باید بیان با اینا مقابله کنن. کشور به معنای واقعی کلمه سعادتمند خواهد شد اگر چنانچه زمامدار قوه مجریه کسی باشه که بتوانه این مسائل رو حل و فصل کنه. البته مسائل فرهنگی و سیاسی هم در جای خود دارای اهمیتی که باید به اونها برسن. فعلا مسئله فوری و اصلی کشور مسائل اقتصادی است که بایستی با جدیت دنبال باشن و نامزدهای محترم بپردازن در به این زمینه، با مردم حرف بزنن، مردم رو قانع کنن، مردم بدانم که چه اتفاقی خواهد افتاد.
زنین میهن ای خاک پاک، ز انوار حق چهره تابناک، تو ای بهره ور از عنایات رب، دعاگویت هستم به هر روز و شب. در این سرزمین مردم ای بی نیاز، عزیزند و آزاده و سرفراز، پیام آور صلح و مهرند و داد، جهان را بدین گونه خواهند شاد. خدایا نگه دار این مهر شهر، ز اهریمنان و از آسیب در، سپس سرخوش از لطف پروردگار، کنم رو به ایران پر افتخار. جهان تا جهان است آباد باش، بر بوم مردان آزاد باش، تو ای ایزدی مرز ایران.
آدینه روزی قرینه بهروزی براتون آرزو داریم. شنونده ارزنده بخش نخست برنامه رادیو نمایش هستید. در ادامه علاقمندان به کتاب گویا بشنوید برنامه زورق خیال را به مدت حدود 15 دقیقه.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. خیابان بهار، اثر محدثه واعظی پور، از مجموعه داستان تهران قلهک کوچه آفتاب، کتابخوان ایوب آقاخانی. آن روز صبح وقتی ملیحه خانم پرده حریر سبز پنجره اتاق خوابش را کنار می‌زد، کبوتر سفید را دید. رفت پشت پنجره به هوای دیدن چراغ روشن سوپرمارکت دریانی. تمام سال‌هایی که از فرزاد خبر نداشت فکر می‌کرد روز آمدنش حیات پر از کبوتر سفید می‌شود. چند بار هم خواب دید که همه جای خانه پر از کبوتر است، حتی تاقچه‌ها و کنار شمعدانی‌های لب حوض، اما خوابش تعبیر نشد. آن روز صبح حالش با دیدن کبوتر که پشت پنجره کس کرده بود خوب شد. پنجره را باز نکرد، آرام طوری که حتی کبوتر هم نشنود گفت: خوش اومدی جان مادر، و لبخند زد. خیابان بهار ساکت و خلوت بود. هنوز هوا روشن نشده بود، فقط صدای جاروی رفتگر به گوش می رسید. پاییز که می شد دل ملیح خانم می گرفت. با اینکه سالها از بازنشستگیش می‌گذشت و سرش حسابی با دوستان روزهای بیکاری گرم بود، اما دلش می‌خواست برود مدرسه و دوباره به بچه‌ها درس بدهد. ساده نبود، حرف 30 سال کار بودن هم از 18 سالگی. موقع موشکباران تهران، ماه‌های بارداری، روزهای زلزله، سال‌های برف‌های سنگین و تابستان‌های داغ، هیچ وقت در هیچ کدام از اینها درس دادن را رها نکرده بود. سیر کتری را روشن کرد، رفت سراغ تلویزیون. هر روز با برنامه صبحگاهی شبکه 1 نرمش میکرد. ایستاد وسط حال و دو دستش را برد بالا صاف. کمرش کمی درد میکرد، اما انقدر جدی نبود که زمین گیر شود. دوستانش میگفتند اگر داغ فرزاد نبود، ملیحه خانم هنوز سر حال بود، خوب به خودش میرسید و اهل شکایت از روزگار نبود. 1 2 3 صدای ملیح خانم در اتاق می پیچید. با دقت کارهای مجری را تقلید می کرد. بدنش هنوز تسلیم سال خوردگی نشده بود. آب کتری که جوش آمد، چای دارچین دم کرد و مثل هر روز میز صبحانه تک نفرش را با سلیقه چید. گوشی امرهش را برداشت و دنبال پیامی تازه از فرشته گشت. فرشته دختر بزرگش هر روز سراغش را میگرفت و نمیگذاشت ملیح خانم تنها بماند. همانطور که سرش توی گوشی بود، تلفن زنگ خورد. صدای فرشته صبحها کمی خش داشت.
مامان جون، اول مهرت مبارک. حتما دوباره نشستی از کل سهر پای تلویزیون دیگه ها؟
ملیحه خانم خندید و گفت یادتون که نرفته، نهار اول مهر منتظرتونم. تلویزیون را خاموش نکرد، منتظر بود تا رئیس جمهور زنگ آغاز سال تحصیلی را بزند. نشست روی مبل و چند بار کانال عوض کرد تا رسید به پخش زنده شبکه خبر. دلشوره داشت. اول مهر هر سال با دلهرزها بیدار می شد و می نشست روی تخت. قلبش تند می زد. آقا مجید خدا بیامرز با چشمهای بسته دستش را می گرفت و می گفت ملیحه بخواب. ولی خواب به چشم او نمی آمد. فکر دیدن بچه ها نمی گذاشت آرام بخوابد. موقع بارداری فرزاد روز اول مهر توی مدرسه از اضطراب قش کرد. بچه ها حسابی ترسیدند و برنامه های روز اول خراب شد. با خودش فکر کرد فرزاد هیچ درد سری برایش نداشت، راحت به دنیا آمد و راحت هم از این دنیا رفت. قلبش تیر کشید. درد خفیف بود اما از قلبش شروع می شد و تا سرش می رسید. چشمهایش رو روی هم فشار داد. منتظر بود درد دست از سرش بردارد. رئیس جمهور در میان هلهله بچه ها زنگ را به صدا درآورد و سال تحصیلی نو تحویل شد. ملیه خانم همانطور که چشمش به تلویزیون بود برنج خیز کرد و یک بسته لوبیا سبز از فریزر درآورد. گوشت چرخ کرده را گذاشت توی تابه تا یخش کم کم باز شود. پیاز که رنده می کرد چشمهایش می سوخت و دانه های شورهش می آمد تا لبهایش. یادش آمد فرزاد از 7 سالگی برایش پیاز رنده می کرد و می گفت من مردم. گریم نمی گیره. فکر کرد گریه کردن آنقدر که بقیه می گویند بد نیست. زنها بیشتر از مردها گریه می کنند، نه به این خاطر که قلبشان زودتر می شکند، دلشان بیشتر تنگ می شود و طاقت بد عهدی روزگار را ندارند. دلش برای فرزاد و آقا مجید تنگ بود، برای دویدن توی حیات بزرگ مدرسه و آب خوردن از شیر آبخوری. دلش برای ورزش کردن با پسر بچه ها تنگ بود. موقعی که فرشته تازه راه افتاده بود و را با خودش می برد مدرسه و زنگ ورزش کنار پسرها به او هم تمرین می داد. اما فرزاد چندان اهل ورزش نبود، بیشتر دوست داشت کتاب بخواند. پول تو جیبی هایش را جمع می کرد تا مدرسه پیاده می رفت، نهار نمی خورد و کتاب های ژول ورن می خرید. عاشق سفر به ماه بود. جلد کتاب تقریبا از بین رفته بود از بس فرزاد آن را دوره کرد. ملیحه خانم گاهی دعوایش میکرد اما ته دل راضی بود که پسرش زیاد اهل بیرون رفتن و قاطی شدن با بچه محلها نیست. خوشش نمیآمد فرزاد علاف سر کوچه بایستد. برای همین وقتی گفت میخواهد برود جبهه خوشگش زد. تازه دبیرستان را تمام کرده بود و میخواست کنکور پزشکی بدهد. لوبیا و گوشت چرخ کرده را هم زد، روب را از یخچال درآورد و با محتویات تابه مخلوط کرد. درد این بار از قلبش شروع شد و دست را گرفت و یخچال تکیه داد و گوش داد به صدای روغن توی تابه. تلویزیون هنوز روشن بود و یکی از بازیگرهای زن در برنامه زنده از خاطرات مدرسهش می گفت. ملیحه خانم رفت داخل اتاق فرزاد. همه چیز مرتب و سر جایش بود، انگار چند لحظه پیش فرزاد در را پشت سرش بسته و رفت مدرسه. کمد دیواری را باز کرد، کیف چرمی کوچکی را بیرون آورد. داخل کیف یک دفترچه نقاشی بود پر از نمره های 20. دفترچه را با حوصله ورق زد. رنگ ها به مرور زمان از بین رفته بود، اما نقاشی ها را می شد تشخیص داد. استراب دست از سر ملیه خانم بر نمی داشت، کلافه شده بود. از کیف دستیش قرص پرانول برداشت و روی کاناپه مقابل تلویزیون دراز کشید. 15 سال طول کشید تا فرزاد به خانه برگردد. هیچ کس نمی دانست اسیر شده یا شهید. هیچ کس جنازه‌اش را ندیده بود. آقا مجید و ملیه خانم چند سال به نهادهای مختلف سر زدند، چند بار رفتند آبادان و خرمشهر، اما هرچه بیشتر گشتند کمتر فهمیدند اصل ماجرا چه بود. فامیل و آشناها از سر دلسوزی میگفتند سرنوشت خیلی ها مثل فرزاد شده و مفقودند، اما ملیه خانم امیدوار بود. امیدوار که یک روز صبح پشت پنجره بایستد، خیابان بهار را نگاه کند و فرزاد را ببیند که با ساک دستی خاکی رنگش از پیچ کوچه میگذرد و برایش دست تکان می‌دهد. بالاخره اواسط مهر سال 75 یک روز فرزاد برگشت. خیابان بهار غلغله بود. میان صدای نوحه و مارش نظامی و بوی اسپند، وقتی تابوت پیچیده شده در پرچم ایران روی دست جمعیت پیش می رفت، ملیه خانم دید که فرزاد گوشه ایستاده و لبخند می زند. کبوتری در کار نبود، اما هوا خنک بود و بوی سیب فضا را پر کرده بود. چشم های ملیه خانم با خیال فرزاد گرم شد. به ساعت روی دیوار نگاه کرد. هنوز تا آمدن فرشته وقت داشت. چشمهایش را بست و حس کرد قلبش آرام تر شد. ساعت از 2 گذشته بود که فرشته و مهتاب با سر و صدا وارد حیاط شدند. حیاط پر از کبوتر سفید بود. مهتاب با دهان باز ایستاد لب حوض و نگاه کرد به کبوترها که نمی ترسیدن نه خیال رفتن داشتند. انگار 1000 سال است ساکنان خانه هستند. فرشته با کفش دوید داخل اتاق و دید که ملیه خانم روی کاناپه خوابیده. صورتش سفید و دستایش سرد بود. دستش را گذاشت روی قلب مادرش. ضربان نداشت، اما از روی پیراهن گلدار نخی هم می شد گرمای قلب مادر را حس کرد.